أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از 45 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثناء عالم وجود. یکی از بزرگواران فکر کنم سرکار خانم خاتمی در بین صحبت فرمایشی داشتند، اگر فرمایشی هست که مربوط به قسمت اول جلسه بود بفرمایید، اگر نه من نکته دیگری را از نکته های مربوط به سید الشهدا علیه السلام عرض کنم. سلام علیکم.
متن حدیث ها در یه جلسه ای که داریم با دوستان گذاشتم.
بله.
بعد روزای شنبه است برنامه ما، بعد گفتم که روز شنبه در بارش صحبت کنیم. من میخواستم به بیزن یه چیزهایی خودم هم داشته باشم که بخوام به اینا ارائه بدم. میخواستم ببینم که راهنمایی کنید، ببینم که البته مخالف نیستم زیاد، ولی میخوان اطلاعاتتون زیاد کرد.
خب به نظرم شما باید یه خورده مراجعه بفرمایید ذیل آیات مربوط به حجاب و یا فتاوایی که در این زمینه ها وجود داره اونجوری دستتون پرتر باشه. من الان نکته خاصی به ذهنم نمیرسه که مثلا، چون نه مخاطبان شما رو میشناسم نه این که میدانم که سابقه گفتگوهای این گونه در اون جلسه چجور بوده. به هر حال هر کسی ممکنه یه نقدی یا سخنی یا سوالی داشته باشه، لزومی هم نداره حالا شما همشو بتونید جواب بدید، میتونید بعضیش اگه پیش آمد بگید خب اینو میپرسیم بعد پاسخ میدید، ولی اگه بخواید دستتون پرتر باشه به نظرم همون جزوه احکام روابط زن و مردی که یک نوبتی معرفی کردم، مراقای معصومی، اون خوبه. کتابم راجع به حجاب یه تعدادی که من خوانده ام در قسمت کتاب‌های مطالعه شده عبادات و اخلاقیات اونجا فهرستش رو آوردم و توضیح دادم. باز اگر نکته خاصی بود بعد بفرمایید که من کمک کنم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
استاد ببخشید.
بله
بفرمایید. یه نکته من بگم. ببینید این یکی این که برای دوستان استفاده می‌فرمایید از این روایت، این متن روایتی که شما قرائت فرمودید و ترجمه فرمودید با اون چیزی که در اثر سرچ ما بهش دسترسی پیدا می‌کنیم خیلی متفاوته. یعنی به نظر میرسه که همین که شما مطرح فرمودید صحیح باشه. اونایی که به صورت نمونهش هم الان توی گروه قرار داده شده و دوستمونم که قرار فرمودن همین نسخه‌ای بود که قرار داده شده بود توی گروه، در واقع اصل روایت یه خیمی به هم ریخته است. حالا اینو گفتم عرض کنم که اگر دوستان میخوان جای مطرح کنن، در واقع تمام یعنی نتیجه‌ای که از سرچ به دست می اومد اون روایت به هم ریخته بود به جز یک جا که اونم به اصل دیگه سوال کرده بودن، بعد ایشون در پاسخ استناد کرده بود به این و این درست بود، به همین شکل بود که شما گفتن. اینو گفتم
خیلی ممنون. من مقایسه نکردم، یعنی متوجه نشدم که گذاشتن تو گروه و متفاوت.
دوستانی که میخوان استفاده کنن
خیلی ممنون،
میخوان ازش استفاده کنن توی جلسهشون. بعد ببخشید یه نکته دیگه این که من فکر میکنم همیشه در مورد هر روایتی، هر بحث علمی، مخصوصا مسائل دینی، نوع مطرح کردن و روش مطرح کردن فکر میکنم که یه نقش خیلی اساسی داره. یعنی حالا اهم از این که اون افراد متدین باشن یا نباشن، یعنی به سادگی با یک روش بهتر، یعنی من فکر میکنم این نقش خیلی مهم میداره. یعنی میشه باعث شد خیلی بیدلیل وارد در واقع جدل بشن، میشه کاری کرد که خیلی محترمانه در آرامش بمونن و بشنون و اینه که من فکر میکنم حالا مثلا توی یه گروهی که به فرمایش دوستمون سرکار خانم آبدی اون بار نوشته بودن که تا 5 صبح جوک گفتن و خندیدن، من این فرمایش رو یادم مونده، مثلا در یه فضایی که اصلا فضای این بحث نیست یهو گذاشتن این مطلب، خب تقریبا میشه توقع داشت که مثلا چه بازخوردی خواهد داشت. اینه که حالا نوع برخورد، مخصوصا مثلا من میتونم یه گفتگو باشه، یعنی مثلا حالا من خودم از این روش استفاده کردم، البته موفق نشدم که اینو مثلا با تعداد خیلی انبوه و زیادی مطرح کنم، ولی مثلا توی گروه 6-7 نفره و توی گفت و ایوه جدا با جداگانه با یک فرد گفتگوی یک نفره، و زمانی که آدم توی زندگی خود این افراد، نه که ما استناد کنیم، ایشون مشکلی رو مطرح میکنه، آدم میگه خب الان فکر نمی‌کنی مثلا این به اینجا مربوط میشه، یعنی گام به گام حرکت کردن اینا رو وادار به فکر کنه، و اینو من در واقع توی مدلی که انجام دادم خب در واقع خودم تجربه کردم و نتیجه خوبی داشت، حالا تعداد کم بود ولی نتیجه خوب. ببخشید.
خیلی ممنون. من یه توضیحی بدم راجع به فرمایش شما. ببینید، حالا خانم عابدی یا دیگران بر اساس درخواستی که من داشتم که بالاخره در یکی دو تا گروه بدون اینکه وارد بحث بشن بگذارن و ما بازخوردهای آدم‌ها رو ببینیم، یعنی شاید اگر خودشون می‌خواستن به سلیقه خودشون انتخاب کنن و به هر حال مثلا مطلب رو برای کسی ارسال کنم با یه ملاحظات دیگری میفرستادن، ولی چون حالا من خواهش کردم که خیلی عام و به صورت عمومی برای یه چند تا گروهی که میتونن افراد مختلفی درش باشن قرار بدید، ایشون یا دیگران ممکنن این اقدامو کرده باشن، و اتفاقا یکی از مزایایی که دارد، ما البته خوشحال نیستیم که اونها به روایات یا به شریعت اهل بیت مثلا جسارت کرده باشند، ولی یکی از مزایایی که نتیجه این کار برای شما بزرگواران داره همین مطلبی است که پیش از این عرض کرده بودم. ببینید، اگر یک زمانی شما به اصطلاح کم بوده اید، قلیل بوده اید در جامعه با این نوع نگاه دیندارانه، الان واقعا استثناء هستید، یعنی حتی در جامعه متدینین یا جوامعی که لااقل حالا یه ظواهری دارن، یه حد اقلایی از مشترکات با شما دارن، حتی اونجا هم سخن خدای متعال و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خیلی پذیرا ندارد. ما یکی از ظلمهایی که جامعهمون به حضرات معصومین علیهم السلام کردند و این هم پایه‌گذارش اون ملائین اولیه بودند، همین کوچک شمردن روایات و بی‌توجهی به روایات است. جامعه ما با ادب نسبت به روایات تربیت نشده، غیر از این که حالا کسانی همچون آقای شریعتی یا دیگران به هر حال در این زمینه حرفهاشون بزرگتر از شریعتی ها، اونهایی که ملبس به لباس روحانیت هم بودند اما فهمشون از دین فهم صحیحی نبوده، اونا هم جسارت هایی به روایات کردند. این اثر در جامعه گذاشته شده. حتی من ممکن است بعضی از بزرگواران نامن شنیده باشند، منتها نه با این ادبیات. یکی از حالا خطاها بگم یا ظلمهایی که باز به اهل بیت علیهم السلام شده است، در همین کتابهایی است که آقای ری شهری جمع‌آوری کرده. در واقع ایشون روایات عایشه و ابو هریره و عبدالله ابن عمر و معاویه و امثال اینها رو در کتب روایه شیعه زنده کرده. یعنی یه جایی هم که با ادعای توجه به احادیث پیغمبریشون دارالحدیث مثلا احیا کرده دیگه، یک جایی که با ادعای به اصطلاح توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام هم برپا شده است، چنین ظلمی به اهل بیت شده که روایات شیعه و سنی با هم قاطی شده، در کنار هم قرار گرفته. فرقی نمی کند که عبدالله ابن عمر سخن گفته باشد یا وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. خب اینم یه ظلم دیگری بوده است بر روایات اهل بیت. به هر حال ادب نسبت به روایات یک گوهر ویژه است. خیلی ها از عالم و روحانی و صاحب منبر و صاحب تریبون و صاحب قلم نسبت به روایات اهل بیت کوتاهی کردند یا ضربه زدند و یا اینکه جوری رفتار کردند که شأن روایات نزد جامعه شیعه پایین آمده. یکی از چیزهایی که شما در برخورد افراد با روایات میبینید همینه، یعنی برای قرآن نمیگیم حالا خیلی ارزش قائلن، ولی باز به قرآن فکر میکنن که میشود توجه کرد، ولی برای روایات اهل بیت ارزشی قائل نیستن. بگذاریم از این که همون قرآن رو هم نمیخوانند، همون قرآن رو هم مرور نمیکنند، همون قرآن رو هم تأمل نمیکنند درش، ولی به روایات که میرسه انگار یه خورده توضیحات دیگه. این بی‌ادبی نسبت به روایات از جمله خطاهایی است که آثار داره در زندگی، آثار داره. بدون اینکه برای شما تبیین بکنم فقط اشاره کنم، یکی از صاحب قلمان معاصر یه جسارت‌هایی به روایات کرده بود، نه که بگیم حالا مثلا تمسخر کرده بود تا پنج صبح به قول شما، نه، یک روشی را و یه رویکرد راجع به روایت عمل کرده بود که خلاصه آسیب به روایات بود. این یه سری مشکلات برای زندگی شخصیش پیش آمد، برای بچه هاش پیش آمد و اونهایی که اهل خلاصه علم و توجه بودن، بعضیا این مشکلات مشهود را ثمره کوتاهی او در حق روایات اهل بیت دونست. حالا شما دیگه کسی که به روایت امام صادق میخنده از رو جهل، به فرمایشات اهل بیت میخنده از روی جهل، بهار الانوار رو، این همه روایات عظیم الشأن اهل بیت علیهم السلام رو کوچک میشمره، جسارت میکنه. شما میخواید اینا روی خوشبختی رو ببینن؟ ما به عاقبتشون کاری نداریم، انشالله بالاخره همشون اگر ولایت امرمون دارن بهش برن. اما واقعا کسی روایات اهل بیت رو جسارت بکنه، جسارت به خود اهل بیت، حریم پیغمبر را جسارت کردن، جسارت به خود پیغمبر، حریم فاطمه زهرا، حریم اهل بیت علیهم السلام به هر نحوی. حالا یکی انقدر بیدینه که قبور ائمه رو ویران میکنه، یک کسی میزان دینداریش یه خورده از اون بیشتره، روایات اهل بیت رو تضعیف و مردود میشماره، فرمایشات اهل بیت رو سبک میشماره. یه نفر دیگه نه، نسبت به روایات یه خورده ادب میکنه، عالمان دینی رو طرد میکنه و بهشون جسارت میکنه. همه آخوندها اینجوری، همه علما اینجوری هست، اصلا اینا فلانه. یکی اونها رو یه خورده احترام میذاره، مدافعان حریم اهل بیت رو. بالاخره یه نفری کتابی نوشته، مطلبی چاپ کرده، اونها رو زیر سوال میبره. مدعاهای اهل بیت رو به این خلاصه کشور و اون کشور منتسب میکنه. هر کسی یه جوری خلاصه جسارت به این حریم بکند، این آثارش رو خوشبختیش در اینه که در دنیا ببینه که آخرت نخواد جواب بده، که اکثرش هم به دنیا نمیکشه. مثلا تو دنیا چه گرفتاری براش پیش بیاد؟ کسی که 110 جلد کتاب شریف بهار رو با همه روایاتش به تمسخر میگیره، کسی که روزه امام حسین رو به تمسخر میگیره، مثلا تو دنیا چه گرفتاری براش پیش بیاد؟ مثلا پاش درد بگیره، مثلا ام اس بگیره، مثلا جبران میشه. این واقعا این ظلم های به اهل بیت علیهم السلام نه ظلم های کوچکی نیست، ظلم به حقیقت دینه، ظلم به امیرالمومنین، ظلم به حقیقت دینه. کوتاهی در حق امیرالمومنین کوتاهی به حقیقت دینه. این که در جلسات گذشته سید الشهدا راجع به حرمت داشت ایام محرم چند مرتبه به بهانه های مختلف تذکر دادیم، برای همینه. اهل بیت، حضرت سید الشهدا، وجود مقدس صاحب الزمان، اینا برای خدا ارزش و جایگاه ویژه‌ای دارند. کوتاهی در برابر اونها، چه در عزاشون چه در مصیبتشون، کوتاهی حتی به این قدر که تعطیلات که میرسد طرف یا بریم یه برنامه تفریحی، بریم گردش، بریم مثلا باغمون، بریم ویلامون، و این معنا عرفن جسارت و کوچک شمردن حریم سید الشهدا باشه، حریم فاطمه زهرا در ایام فاطمیه باشه. اینا چوبهایی که میخوره فرد انقدر یواش نیست که نفهمه. به هر حال کمی سعی کردیم که با هم راجع به این روایات گفتگو کنیم و برخی از مدل‌های گفتگو رو هم با هم مرور کرده باشیم. ما وظیفه‌مون دفاع از حریم اهل بیت و روایات اهل بیت و احکام خاتم الانبیا و دستورات و فرمایشات اهل بیت. حالا پسرمون، برادرمون، خواهرمون، دخترمون، هر کی، دامادمون، شوهرمون، هر کس خواست با اختیار خودش میپذیره، نخواستم نمیپذیره. قد تبین الرشد من الغی. ما باید این رو تبیین کنیم و این میدانیم، یقین داریم که این تبیین ها با استفاده از کلام خوش، با استفاده از برخورد مناسب، اینها مورد رضای خدای متعال. و بالاخره همه بزرگواران، اگر خصوصا اونایی که کم سن و سالترن، بخوان تو این زمینه ها فعالیت بکنن، بالاخره یه جاهایی هم ممکن آدم اشتباه کنه دیگه. بزرگ بزرگاش هم اشتباه میکنن، ما که دیگه حالا بچه این راهیم. حالا یه جا آدم ممکنه تون بگه، یه جا کند بگه، یه جا توپق بزنه، یه جا عوضی بگه، بالاخره اونا پیش میاد. ولی باید آدم خودشو برای این عرصه آماده کنه، تلاش بکنه، مطالعه بکنه، تأمل بکنه. گاهی برخی بزرگواران مثلا میگن آقا ما در فلان زمینه مثلا توانایی لازم نداریم. من میگم اب نداره، خب حالا شروع کن، فردا شروع کن. آدم در راه دفاع از حریم اهل بیت اگر نیاز باشه که یه خورده تمرین قرآن بیشتر بکنه، خب چرا این کار نکنه؟ در روایات داریم که بعضیا علمی رو کسب میکنن ازش منفعت میبرند، بعضی ها علمی رو کسب میکنن به اون نتیجه ایم که میخوان نمیرسن. فرض کنید عمرش کفاف نمیدهد که بتونه اون استفاده رو بکنه، ولی بالاخره خودش رو در مقام دفاع از دین خدا قرار داده یا نه؟ با اون سه با روایات، با شنیدن فایل های مناسب، خواندن کتاب های مناسب، شرکت در مجامع مناسب، خودش رو در این مسیر قرار داده. حالا قبل از این که وارد میدان نبرد بشه، مثلا جان به جان آفرین تسلیم کرده، میتونه به امام زمان بگه آقا من 5 سال 4 سال عمرمو گذاشتم برای اینکه میدونستم این مسیر، مسیر رضایت شماست، تلاشمو کردم، حالا نشد تو میدان جنگ مبارزه کنم، خب نشده، ولی در این مسیر بودم دیگه. خدا بیامرزه اون طلبه ای رو که در همدان ترورش کردن، اون یه فیلم برداری کرده بودن، رفته بودن خانه شو، یه گوشه اتاق مثلا چهار تا دونه کتاب داشت، یه دونه کتاب مهدی موعودم، ترجمه اون جلد 13 قدیمه بهار گذاشته بود رو میزش، که دخترش میگفتش که مثلا با نماز استیجاری و مثلا تلاشای اینجوری جهاد جور کرده و چه کرد. حالا بالاخره این بنده خدا گوینده بوده، امام جماعت بوده، ما هم که نمیشناسیمش، ان شاء الله خدا بیامرزتش، مظلومانه کشته شده، ولی این با چه هدفی میرفته مثلا اونجا درس میخونده؟ میرفته میخواسته دفاع از حریم اهل بیت کنه، اگرم مثلا میرفته جای منبر میخواسته یه لقمه حلالی مثلا برای زن و بچهش بیاره، به قول یک روحانی که گفته بود بچه ها من شماها رو با روزه امام حسین بزرگ کردم، طلبی نداریم، ولی یه وقت یه چیزی به ما دادن مثلا گوشتیم تو جیبمون اومدیم تو خونه خرج شماها کردیم. خب این طلبه در مسیر دفاع از حریم امام حسین و صاحب الزمان بوده، مظلومانه کشته شده، نرسیده به اون میدان مبارزه و پاسخ به شبهات و کتاب نوشتن و تألیف کردن و سخنرانی کردن و کلاس گذاشتن و همسانه نرسیده، ولی مسیرش مسیر یاری امام زمان بوده دیگه انشالله. خب این ارزش داره. وقت این قیامت میاد میگه من جهاز دخترم رو با نماز استیجاری جور کردم، شما اراده فرمودید جهاز دخترتون جور شد، الحمدلله رب العالمین، خدا این نعمت رو از شما تمام کرد. من روزه می گرفتم استیجاری برای اینکه بتوانم مثلا زن و بچه‌مو اداره کنم، شما روزه های خودتونم برای فلان بیماری یا یه خورده کسالت یا نمیدونم چی جا به جا می کردین، تو ایام خوش آب و هوا مثلا روزه های مستحبیتون رو می گرفتی. من میخواستم از حریم صاحب الزمان دفاع کنم، شما میخواستین چیکار کنیم؟ ما چی جواب داریم بده؟ وای اگر از پس امروز بود فردای، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمة المعصومين عليهم السلام، اللهم العن ابل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك، اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، حفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، أجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. انشالله خدا همه گذشتگان، خاصه پدران و مادران، به ویژه اونهایی که نسبت به تخریب قبور ائمه بقی در طول عمرشون واکنشی نشان دادند، لباس سیاهی پوشیدند، تبلیغی کردند، خرجی کردند، مجلسی برپا کردن، سیاهی زدن. انشالله خدا همشون رو غریق رحمتش بفرماید. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.